أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 18 خرداد سال 1400 هست. جلسه خصال 51 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد اول صفحه 255 این روایت را سلیم ابن قیس هلالی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است. سلیم ابن قیس میگه که قلت لامیر المومنین علیه السلام یا امیر المومنین انی سمعت من سلمان والمقداد با ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث النبی الله صلی الله علیه و آله وسلم غیر ما فی عید الناس. میاد علی پرسیدم که من مطالبی را راجع به تفسیر قرآن و راجع به احادیثی از پیغمبر از سلمان شنیدم و از مقداد و همینطور از ابی ذر، یعنی مسائل دینی، مسائل تفسیری، مسائل حدیثی که دیدم که این سه تا بزرگوار از پیغمبر نقل کرد. بعد اون طرف دیدم که این مطالب تفسیری و حدیثی که این سه نفر نقل میکنن فرق دارد با اون مطالب تفسیر قرآن و حدیثی که در دست اهل سنت هست و در دست عالمان اهل سنت. به عبارت دیگر غیر از اون مطالبی است که پیروان به اصطلاح غیر ائمه دارن. بعد من آمدم از شما پرسیدم که این مطالبی که این سه نفر نقل میکنن، یعنی سلمان و مقداد و ابی ذر، اینا راست یا دروغه؟ شما جواب دادید که نه، حرف سلمان درسته، حرف ابی ذر و مقداد درسته، حرفایی که از پیغمبر نقل کردن راجع به تفسیر قرآن، راجع به حدیث، حرفای اینا درسته. بعد میفرماید که از اون طرف دیدم که در دست عالمان اهل سنت، در میان اهل سنت، مطالبی از تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر هست، ولیکن شما قبول ندارید اینها را، مخالف اینها هستید و تصور شما این است که اینها باطله، یعنی مطالب که اهل سنت نقل میکنن مطابق با واقع نیست. حالا سوال من این است که آیا این عالمان اهل سنت که پیرو اهل بیت نیستن، آیا اینا بر پیغمبر دروغ بستن؟ اونم عمدن بر پیغمبر دروغ بستن و قرآن را با آرای خودشون تفسیر برای کردن؟ این سوال بر من هست و از شما میخوام که برای من مطلب را روشن کنید. حاصل سوالش اینه، بالاخره مطالبی که راجع به قرآن و احادیث ائمه هست، اونیش از طریق اهل بیت نقل شده است، یا از طریق پیروان اهل بیت مثل سلمان و ابوذر و مقداد، اینا فرق داره با احادیثی که اهل سنت نقل میکنن. خب این سوال مطرحه که خب شما که میفرمایید مسائل مطالب سلمان و امثال سلمان درسته، پس لابد احادیثی که اهل سنت نقل کردن لابد به پیغمبر دروغ بستن و تفسیرهای قرآن اونها تفسیر به رأی. این موزل آیا از این قراره؟ یعنی همه حرفایی که اونها نقل کردن دروغه؟ اینه بر من حلش بکنید. حضرت علی علیه السلام در جواب این سؤال قیس هلالی، سلیم ابن قیس هلالی، فرمود که سؤال خوبی کردی، حالا جواب را بشنوید. حضرت فرمود که مطالبی که در دست عامه هست، یعنی اهل سنت هست، این مطالبی که در دست اهل سنت هست و از پیغمبر حالا یا به صورت تفسیر قرآن نقل کردن یا احادیث دیگری هست، این حق و باطل قاطیه درش. یعنی نمیشه گفت همش حقه، نمیشه گفت همش باطله. هم راست توش هست، هم دروغ توش هست. و بعدی از مطالبی که در دست اهل سنته هم مطالب ناسخ داره هم منسوخ داره. یعنی مطلبی است که حالا بعدن حضرت توضیح میده، یه زمانی پیغمبر فرموده بعدن نسخ شده، در دست اونها گاهی منسوخش هست ناسخش نیست، گاهی ناسخش هست منسوخش نیست. در هر حال یه مجموعی در دست اونها هست که حق توش هست، باطل توش هست، دروغ توش هست، راست توش هست، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره. بعضی از پیغمبر خوب فهمیدن، حفظ کردن، بعضی هاشو خوب حفظ نکردن، توهم کردن. و بعضی از مسائل هم بر پیغمبر در زمان خود پیغمبر دروغ بستن، بعدی از کذابین بر پیغمبر، به حدی که این مطلب به این شکل شد که پیغمبر دید خیلی بر پیغمبر دروغ میبندن، پیغمبر خود بخاند و فرمود که دروغگوها برای من نسبت های دروغ زیاد میبندن، به باردیر احادیث دروغ به من زیاد شده و هر کس دروغ به من بگد جایگاه او پر از آتش خواهد شد. البته اگر عمدن دروغ ببندد، یه وقتی غفلت کرده اون بحث دیگریه، و جایگاه او پر از آتش خواهد شد. بعد از پیغمبرم باز دروغگوها بر پیغمبر زیاد شدن. پس بنابراین اونی که در دست عامه هست مجموعه مخلوط از راست، دروغ، کذب، صدق، حق، باطل، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، بعضی از مطالب محکمن پیش اونها، بعضی از مطالب متشابهن، بعضی از مسائلات هم پیغمبر فرموده بعضیش هم نفرموده، یک چنین مجموعه در دست اهل سنت هست. حضرت فرمود که اشخاصی که از پیامبر حدیث نقل کردن بر چهار گروه هستند، پنج گروه هم نیستن، بر چهار بخشن، بر چهار دسته هستن. یه دسته افرادی که از پیغمبر نقل کردن، اینها منافق بودن، یعنی در زمان پیغمبر اصلا به دین اسلام ایمان نیاورده بودن و به ظاهر اظهار اسلام میکردن و نه درد دین داشتن نه درد اسلام داشتن و در حقیقت یه شکل ظاهری از اسلام را داشتن که به اصطلاح کشته نشوند به دست مسلمین، جانشون حفظ بشه، مالشون حفظ بشه، ولی در دل ایمانی به اسلام نداشتن. این افراد عمدن بر پیغمبر دروغ می‌بستن، منتها اگر مردم می‌دانستن که اینها منافقن، خب حرفشون را قبول نمی‌کردن، از اینها دوری می‌کردن و حرفشون را نمی‌پذیرفتن. ولیکن اینا زرنگی که کردن، به اصطلاح گفتن که خودشون جا دادن به عنوان صحابه پیغمبر و مردم هم فکر کردن که اینها صاحب پیغمبرن، صحابه پیغمبرن و احادیث را از اینها گرفتن. یعنی یه همچین منافقای کذابی که کارخانه دروغ‌سازی به پیغمبر را انداختن، مردم هم خبر نداشتن که اینها منافقن، فکر کردن اینها صحابی پیغمبرن. این نامردا هم از جهل مردم استفاده کردن، هر چی که دلشون خواست به دروغ به پیغمبر نسبت دادن، در حالی که اگر مردم می دانستن که اینها جد منافقینن و منافقین در قرآن مورد مذمت قرار گرفته و خداوند اونها را ملامت کرده و در سوره منافقین فرمودد که اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، اگر منافقین ببینی جسم اونها خیلی شما را به اصطلاح خوشایند است، ولیکن و این یقولو تسمع لقولهم، اگر حرف بدنن حرفشان را گوش بکنی، اما در حقیقت اینها منافقند و به دردی نمیخورند. خب مردم چون خبر نداشتن که این نوع افراد منافقند و منافقینم در قرآن ملامت شدن، یعنی میدانستن که منافق ملامت شدن ولی نمیدونستن این نوع افراد جد منافقینن، این نوع افراد نفوذ کردن در اسلام و باقی ماندن بعد از پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبرم. بعد از رحلت پیغمبرم این افراد منافق رفتن در زیر سایه حاکمان ظالم قرار گرفتن و مردم را دعوت کردن به جهنم، یعنی در حقیقت رفتن کمککار ظلمه شدن، حاکمان جائر شدن و اونها را در حقیقت کمک کردن، به حکومت رساندن با دروغایی که پیغمبر بستن، جاده را صاف کردن برای فرمان روایان گمراه، برای امامان زال گمراه و همکاسه شدن با اونها. پادشاهان ستمگرم با اینها ساخت و پاخ کردن و اینها را در مناسبی قرار دادن، اینها را تحویل گرفتن و استاندار کردن، فرماندار کردن. اینها در حقیقت با ساخت و پاختی که با حاکمان جائر کردن به مطامع دنیایی رسیدن، حاکمان هم اینها را تحویل گرفتن و اینها هم بلنگوی دروغین اسلام شدن برای پادشاهان جائر، برای حاکمین جائر. خلاصه دنیا رو تقسیم کردن با هم دیگر و از این راه با هم ساخت و پاخت کردن. اینا عالمانشان شدن به اصطلاح، اونا هم حاکمان شدن، با هم همدست شدن در مطامع دنیایی و حدیث ها را جعل کردن به نسبت به پیغمبر نسبت دادن. این دسته اول. دسته دوم افرادی بودن که از پیغمبر مطالب شنیدن ولیکن خوب یاد نگرفتن مطالب را و دقیق به مطلب نرسیدن و پیش خودشون خیالاتی را تصور کردن که مثلا پیغمبر این را فرموده. البته عمدن دروغ به پیغمبر نسبت ندادن اما خوب نفهمیدن مراد پیغمبر را، مقصود پیغمبر را، بخشش فهمیدن بخشش نفهمیدن و آدمای بی‌غرضی بودن. دسته دوم به چیزی که اگه میدانستن پیغمبر این را نفرموده عمل نمی کردن، تبلیغ نمی کردن، اما در تصور خودشون این شد که پیغمبر این مطلبی را فرموده. به عبارت دسته دوم از باب اینکه خوب مطالب پیغمبر را متوجه نشدن، یک نسبت هایی را بر طبق گمان خودشان به پیغمبر نسبت دادن، از روی جهل و نادانی نه از روی عمد. دسته سوم افرادی از مسلمین بودند که اینها در حقیقت از رسول خدا مطلبی را شنیده بودند که پیغمبر این دستور را داده، ولیکن این دستور بعداً پیغمبر نسخش کرده بوده. اینها از دستور اول با خبر بودند از منسوخ، ولی از دستور دوم که ناسخ قبلی بود بی اطلاع بودند. به عبارت دیگر از یک حکم اول با خبر بودند ولی از حکم دوم بی خبر. مثلا پیغمبر دستوری داده بوده بعدا نسخ کرده بوده، یا اول نهی کرده بوده بعد اون نهی را برداشته بوده. به عبارتر پیغمبر در مجموعه عمرش ناسخ و منسوخ هم این افراد به صورت ناقص فهمیدن، یعنی منسوخ رو فهمیدن ناسخ نفهمیدن، یا ناسخ را با خبر شدن از منسوخ بی اطلاع بودن. به عبارتر معلوماتشان به صورت ناقصی از پیغمبر بوده. خب طبعا این مسائل این چنینی که نقل می شود طبعا کامل نقل نمی شه دیگه، به صورت تقطیع مطالبی را نقل می کنن. مثلا فکر می کنن که پیغمبر اولین دستور داده تا آخر هم دستور همین بوده. این هم قسم سوم بود که مطالبی را از پیغمبر، یعنی دسته سوم بود که مطالبی را از پیغمبر نقل می کرد. دسته چهارم افرادی بودند که این گروه چهارم نه بر پیغمبر دروغ بستند و به خاطر اینکه از خدا خائف بودند بر پیغمبر هیچ وقت دروغ نبستند و پیغمبر را تعظیم کردند، بزرگ می‌داشتند پیغمبر را، و از اون طرف نه مطلبی را فراموش کردن در یادگیری از پیغمبر، بلکه مطالبی از پیغمبر شنیدن به نحو کامل به حافظه سپردن، آگاه شدن همونطوری که شنیده بودن، نه یک کلمه زیاد کردن در او و نه یک کلمه کم کردن. این افراد گروه چهارم افرادی هستند که هم آگاهی به ناسخ دارن هم آگاه به منسوخن، و این افراد به ناسخ عمل کردن، منسوخ را کنار گذاشتن. به عبارتر اون حکمی که اول آمده بود بعد عوض شده، حکم اول کنار گذاشتن، حکم دوم عمل می کردن، احاطه کامل داشتن به دستورات اسلام، چون دستورات پیغمبر هم مانند قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، خاص داره، عام داره. مثلا پیغمبر یه جایی مطلبی رو عموم فرموده، به نحو عام فرموده، بعد تبصره زده به او که خاص بهش میگن. این افراد چهارم هم از تبصره ها آگاه بودن، هم از قانونهای عمومی آگاه بودن، هم محکم قرآن را بلد بودن، هم متشابه قرآن را بلد بودن. چون محکم قرآن قابل عمل هست، متشابه قابل عمل نیست. به عبارتی تمام آگاهی را در آیات قرآن داشتن، هم به محکمات قرآن و هم به متشابهات قرآن. و گاهی وقتا مطلبی از پیغمبر صادر می شد که دارای دو گونه تفسیر بود، دو جور می شود او را تفسیر کرد، دو تا احتمال درش می رفت. و این افراد بلد بودن که مراد پیغمبر کدوم بچه، عام را بلد بودن، خاص را بلد بودن. در هر حال در قرآن هم عام خاص است، در کلام پیغمبر هم عام خاصه. و خداوند در قرآن فرمودد که هر چه که پیغمبر به شما داد او را بگیرید، هر دستوری که داد به هر دستوری که نداد او را رها بکنید. لذا این مطالب که مختلف بود، این مطالب را گروه دسته سوم می‌دانستند. همه اصحاب متوجه مسئله نبودند. پس بنابراین گروه سوم گروهی بودند که همه آگاهی علمی را داشتند، همه تفسیرهایی که پیغمبر کرده بود همه اونها را بدون هیچ نقصانی بلد بودند و یاد گرفته بودند. ولیکن بعدی از اصحاب اینجوری نبودند، اون دسته اول یا دسته دوم سوم اینجوری نبودند، اطلاعاتشون ناقص بود. حتی گاهی پیغمبر مطالبی را می‌فرمود اونا نمی‌دانستند و منتظر بودند که یه عرب بیاد توضیحش را از پیغمبر بپرسه تا اونا بفهمند. اما من علی همیشه با پیغمبر بودم، شب و روز با پیغمبر به سر کردم. حتی پیغمبر وقتی من به خدمتش می‌رسیدم اینقدر به اصطلاح لطف داشت به من که گاهی وارد خدمت پیغمبر می شدم به زنها دستور می داد که از جلسه بیرون بروند زنانشان و حضرت با من خلوت بکند و مطالبی را در خلوت حضرت به من تعلیم می کرد. و من روز خدمت پیغمبر می رسیدم، شب خدمت پیغمبر می رسیدم و با احدی اونگونه لطفی که به من داشت با دیگری حضرت نداشت. و بارها این اتفاق می افتاد که وارد خدمت حضرت می شدم حتی زنان خودش را هم در اون جلسه راه نمی داد و با من خلوت می کرد. و البته هیچ وقت نشود که فاطمه زهرا را از جلسه بیرون بکند، بلکه فاطمه هم با من بود و هیچ یک از فرزندان مرا هم بیرون نکرد، حسن حسین را هم از جلسه بیرون نکرد، اونها هم در جلسه ما بودن. و حضرت می فرماید که وقتی که من پیامبر می پرسیدم جواب می داد و اگرم من ساکت می شدم و مسائل را این پرسیدم، خود حضرت شروع می کرد مطالبی را برای من بیان می فرمود و توضیح می داد مطالب را. ابتدعنی فی ما نزلت علی رسول الله آیه من القرآن الا اقرعنیها. هر آیه قرآنی که بر پیغمبر نازل می شد برای من می خواند و برای من املا می کرد و من به خط خودم می نوشتم. تفسیرهای این آیات را به من تعلیم می داد، ناسخش را به من یاد می داد، منسوخ را به من یاد می داد، آیات محکم و متشابه را به من یاد می داد، آیات عام خاص را به من یاد می داد. و حتی پیغمبر لطف کرد، دعا کرد در حق من که هیچ وقت من مطلبی را فراموش نکنم. یعنی این لطف را در حق من علی کرد که از خدا خواست که هیچ مطلبی را من در عمرم فراموش نکنم و هر مطلبی را که شنیدم اون مطلب را به دقت در حافظم بسپارم. از این دعای پیغمبر این شد که من هیچ حرفی را فراموش نکردم و حضرت دستش را بر سینه من قرار داد و دعا کرد که خداوندم دعاش را مستجاب کرد که قلب مرا پر از علم و فهم و حکم و نور قرار بدهد. من به پیامبر فهم عرض کردم یا نبی الله، پدر مادرم پدای تو، از اون زمان که تو دعا کردی برای من، من هرگز مطلبی را فراموش نکردم و هیچ مطلبی از من فوت نشده است، همه را نوشتم. آیا در آینده من نگران باشم از اینکه مطلبی را فراموش بکنم؟ حضرت فرمود نه، در آینده من هیچ خوفی از نسیان و جهل ندارم. پس من علی مطالبی که از پیغمبر گرفتم با این خصوصیات تمام ویژگی مطالب برای من روشن، ناسخش، منسوخش، عامش، خاصش، تفسیرش، همه اینها روشن است، برخلاف گروه دسته دوم و سوم که اطلاع مرا ندارم. دسته اولم چه جد منافقین بودن. برای این جهت است که اخذ دین باید از راه علی ابن ابی طالب باشه و یاوران اونها که سلمان و ابوذر و مقدادن. لذا از اینجا باید بدانیم که مرجعیت دینی با علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین و اصحاب اونها باید باشد. نمیشود ما مرجعیت دینی ما را غیر از خاندان علی ابن ابی طالب قرار بدیم. به عبارتیان مفسر قرآن و اسلام ائمه هستند و پیروان ائمه، و هر شخصی که در غیر این دائره بخواهد ادعا بکند مفسر قرآن است، مفسر اسلام است، اشتباه. لذا مطالبی که در دست اهل سنت است مخلوطی از حق و باطل است. ما نمی توانیم اون مسائل را به عنوان تفسیر قرآن از اونها بپذیریم یا به عنوان فقه از اونها بپذیریم. خداوند همه ما را از پیروان اهل بیت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.